سلام و روز بخیر. ساعت 9 صبح به وقت کابل است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. داشته های این برنامه: 11 سپتامبر 2021 ضرب الاجل جدید برای خروج همه نیروهای امریکایی از افغانستان، این را رئیس جمهور امریکا دیشب اعلام کرد. دلیل تصمیم اداره جدید امریکا برای تعیین ضرب الاجل جدید خروج نیروها از افغانستان چی بوده می تواند؟ از یک تحلیلگر پرسیده ایم.
در خود مردم امریکا طرفدار ازی بودن که جنگ به پایان برسد.
مردم در افغانستان در مورد این تصمیم چی نظر دارند؟
هر روزی که پیشتر میره مقای تلفظ ما کم میشه، از وام کم میشه.
چرا دولت افغانستان حتی تمام دولت ها فریب طالب خورده و میخوره؟
حقوق اساسی و بشری و در امتداد لحظه ها در نیمه دوم نشر می شوند. در امتداد لحظه های امروز
تره ما سقوط کرد تا ما سلامت برای بدیم توی اموی صحنه برای ما خطرناک و جالب بوده.
اما اول تر از همه خبرهای افغانستان و جهان با من فرشتن نگاه. در آغاز سرخط چند خبر: مکالمه تلفنی رؤسای جمهور افغانستان و ایالات متحده امریکا. ویدر استیز پاکستان در صحبت با وزیر خارجه امریکا روند صلح افغانستان را به بحث گرفته. و نگرانی کشورهای غرب در مورد غنی‌سازی بیشتر یورانیم از سوی ایران. تفصیل خبرها: رئیس جمهور امریکا چند ساعت قبل از اعلام تاریخ جدید خروج قوای این کشور از افغانستان شب گذشته با رئیس جمهور محمد اشرف غنی صحبت تلفنی کرد. بر اساس اعلام رئیس جمهور جو بایدن، روند خروج نیروهای امریکایی از افغانستان از اول ماه می شروع می شود و تا 11 سپتامبر امسال خاتمه خواهد یافت. رئیس جمهور افغانستان بعد از این صحبت تلفنی گفت با همتای امریکایی خود درباره خروج نیروهای این کشور از افغانستان صحبت کرده و به گفته وی نیروهای افغان توانایی کامل دفاع از کشور خود را دارند. رئیس جمهور افغانستان در توییت خود گفت جمهوری اسلامی افغانستان تصمیم امریکا را محترم می شمارد و ما با شرکای امریکایی خود برای یک انتقال سلیس همکاری خواهیم کرد. او در توییت خود افزود که نیروهای امنیتی و دفاعی پر افتخار افغانستان توانایی کامل دفاع از مردم و کشور خود را دارند و این مسئولیت را همیشه انجام دادند و ملت افغان همیشه از آنها قدردانی خواهد کرد. رئیس CIA اداره استخبارات مرکزی امریکا هشدار داده که خروج قوای امریکایی و متحدینش از افغانستان یک خطر قابل ملاحظه به دنبال خواهد داشت. ویلیام برنز چند ساعت قبل از اعلام میاد فراخواندن نیروها روز چهارشنبه به کمیته استخبارات مجلس سنا گفت بعد از خروج نیروها از افغانستان تمنای واشنگتن در جمع‌آوری اطلاعات و اقدام در برابر تهدیدها کاهش خواهد یافت. اما او افزود که امریکا برخی امکانات و توانایی های خود را حفظ خواهد کرد. اردوی پاکستان میگوید لویدر استیز این کشور درباره صلح در افغانستان و امنیت منطقه با وزیر خارجه امریکا گفتگو کرده. اعلامی اردوی پاکستان گفته جنرال قمر جاوید باجوا روز چهارشنبه با انتونی بلینکن تلفنی صحبت کرد. اعلامی گفته در این تماس تلفنی روی مسائل دو جانبه انکشافات اخیر روند صلح افغانستان و امنیت منطقه گفتگو شده. اعلامی می افزاید که لویدر استیز اردوی پاکستان از حمایت خود از تلاش های صلح به رهبری و مالکیت افغان ها اطمینان کامل داده و وزیر خارجه امریکا متحد گسترش روابط دو کشور شده است. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی میشنوید. جرمنی، بریتانیا و فرانسه سه کشور امضا کننده توافقنامه هسته‌ای با ایران دیروز نگرانی شدید خود را نسبت به غنی‌سازی 60% یورانیم و استفاده از سانتریفیوژهای پیشرفته از سوی تهران ابراز داشتند. آنها در اعلامیه مشترک گفتند غنی‌سازی یورانیم به این پیمانه یک گام به سوی ساختن اصلی اتمی پنداشته می شود و با اهداف مسالمت‌آمیز سازگار نیست. حکومت ایران دو روز بعد از حادثه اخیر انفجار در تأسیسات اتمی نتنز در این کشور گفت یورانیم را تا 60% غنی می سازد. رئیس جمهور حسن روحانی گفته که غنی‌سازی 60% یورانیم پاسخ در برابر این عمل است. عربستان سعودی هم روز چهارشنبه از جامعه جهانی خواستار شد که از دسترسی ایران به اصلی اتمی جلوگیری کند. جرمنی روسیه را متهم کرد که با سوقیات نیروهای خود در شبه جزیره کریمیا و سرحدات اوکراین دست به اعمال تحریک آمیز میزند. وزیر دفاع جرمنی روز چهارشنبه گفت برداشت و این است که جانب روسیه هم تلاش‌های خود را می‌کند تا واکنش ایجاد کند. انگرید کریم کرینبویر گفت پای اوکراین و جرمنی به این بازی کشانیده نخواهد شد. وزیر دفاع جرمنی افزود که مسکو صرف منتظر یک اقدام از جانب ناتو است تا بهانه‌ای به دست آورد و کار خود را ادامه دهد. تصاویر و ویدیوهای اخیر سوقیات بزرگ قوای روسی به سوی سرحدات اوکراین و شبه جزیره کریمیا را نشان داده. کشورهای غرب از این راستا ابراز نگرانی کردند. و در ادامه مسابقات IPL لیگ برتر کرکت هند، تیم بنگلور رویال چالنجر تیم ایدرآباد سن رایزرز را با تفاوت 6 رنز شکست داد. راشد خان ستاره کرکت افغانستان و جهان در این بازی همچون مسابقه گذشته درخشید و توانست در 4 اوور نسبت به دیگر توپندازان تیم خود کمترین امتیاز به تیم مقابل بدهد و 2 بازیکن را نیز از میدان خارج کرد. باز هم سلام و روزتان بخیر. امروز پنجشنبه 26 ماه عمل 1400 خورشیدی است که برابر میشه با 15 اپریل 2021 میلادی. فرشته نگاه با همکاری شفیق عیار در بخش تخنیک دهی برنامه رادیو آزادی شما را خوش آمدید میگویم. اما طور که پیشتر هم گفتم، رئیس جمهوری ایالات متحده با اعلام تاریخ جدید خروج نیروهای این کشور از افغانستان گفته وقت آن فرا رسیده که طولانی ترین جنگ خارجی آمریکا را خاتمه ببخشد. بر اساس این اعلام، خروج نیروهای آمریکایی از اول ماه می در افغانستان آغاز می شود و تا 11 سپتامبر امسال دوام خواهد کرد. بر اساس توافقنامه سال گذشته میان طالبان و آمریکا در قطر قرار بود همه نیروهای آمریکایی تا اول ماه می یعنی 15 روز دیگر افغانستان را ترک کنند. سلطان محمد سرور جزئیات بیشتر دارد.
رئیس جمهور آمریکا شب گذشته تاریخ جدید خروج نیروهای این کشور از افغانستان را اعلان کرد. جو بایدن گفت که حملات تروریستی 11 سپتامبر سال 2001 بر آمریکا ایجاب نمی‌کند که نیروهای این کشور 20 سال بعد از آن هم در افغانستان باقی بمانند.
وقت آن فرا رسیده که طولانی ترین جنگ آمریکا را پایان داد. وقت آن فرا رسیده که سربازان ما خانه بیایند.
جو بایدن در سخنرانی خود افزود که امریکا نمیتواند به مصرف منابع خود در یک جنگ بی پایان ادامه دهد. او افزود
ما نمیتوانیم که دایره تمدید و توسعه حضور نظامی خود در افغانستان را با امید ایجاد شرایط دلخواه برای خروج نیروها ادامه دهیم.
جو بایدن گفت او نمیخواهد که مسئولیت حضور نیروهای آمریکایی در افغانستان را به رئیس جمهور بعدی بسپارد.
من اکنون چهارمین رئیس جمهور هستم که حضور نیروهای آمریکایی در افغانستان را اداره می کند. 2 رئیس جمهور جمهوری خواه و 2 دموکرات. من این مسئولیت را بر رئیس جمهور پنجم نخواهم سپرد.
رئیس جمهور آمریکا گفت که با همپیمانان، مقامات نظامی، اعضای کانگرس و معاون خود کامیلا هاریس مشوره کرده که در خارج ساختن همه نیروها تا 11 سپتامبر همکاری کنند. 11 سپتامبر روز است که شبکه القاعده 20 سال قبل در آن روز حملات تروریستی در نیویورک و واشنگتن انجام داد. اسامه بن لادن رهبر این شبکه آن زمان در افغانستان پناه گرفته بود. رئیس جمهور آمریکا با تاکید روی خارج ساختن نیروهای این کشور از افغانستان گفت که واشنگتن با حمایت خود از گفتگوهای صلح میان طالبان و حکومت افغانستان ادامه می‌دهد. افزود که امریکا از تلاش‌های جهانی برای آموزش نیروهای امنیتی دفاعی افغانستان حمایت خواهد کرد.
بر اساس اعلام جدید جو بایدن، رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا همه نیروهای آمریکایی تا 11 سپتامبر سال روان میلادی افغانستان را ترک خواهند کرد. پیش از این اداره دونالد ترامپ، رئیس جمهور پیشین آمریکا، در توافقنامه با طالبان تعهد سپرده بود که همه نیروهای آمریکایی تا اول ماه می از افغانستان بیرون میشوند. طالبان از اداره جدید آمریکا خواسته بود که با توافقنامه دوحه متحد باقی بماند. این گروه تا هنوز در رابطه با ضرب الاجل جدید که از سوی رئیس جمهور جو بایدن دیشب اعلام شد عکس العمل نشان نداده. در این مورد نوریاز نوری با علی احمد جلالی استاد پنتون دفاع ملی امریکا و سابق وزیر داخلی افغانستان مصاحبه تلفنی را انجام داده و در نخست از او پرسیده که آیا اعلام خروج همه نیروهای امریکایی از افغانستان مسئولانه صورت گرفته؟
خب بسیاری فکر میکنن که مسئولانه نیست، اما بعضی کسای دیگه که مقابلش میگه که مسئولانه تنها معنای این نیست که قوای نظامی امریکا در افغانستان باقی بمونه، بلکه مسئولانه ایست که از عوام از امکانات مختلف استفاده شود، از همکاری منطقه‌ای استفاده شود، فشاری که لازم است بر ممالکی که طرفای زیدخل کمک بکنه وارد شود، در این در نتیجه ازی در افغانستان شرایط وجود داره که افغان ها خودشان بتانند که به یک مصالحه برسن و جنگ به پایان برسانند. بنابراین البته این طرز تفکر فرق میکنه که مسئولان کجا بشه. در امریکا اصلا مسئله عبده ایست که در خود مردم امریکا در یعنی طرفدار ازی بودن که جنگ به پایان برسه.
یک موضوعی که اینا بیشتر روش تاکید میکردن در قبال امی مفاهیم مسئولانه، میگفتن که قبل از خروج تمام نیروهای امریکایی از افغانستان باید در عرصه تلاشای صلح باید یک توافق بین جناهای درگیر حاصل شده باشه و بعد از او تمام نیروهای امریکایی از افغانستان میبرن. آیا این سری از تلاشای جاری تاثیر سوی خواهد گذاشت؟
انتظار امریکا همین چیز بود که پس از دوها در ظرف 14 ماه بین حکومت افغانستان و طالبان مذاکرات صورت بگیره، در نتیجه مذاکرات طرفین موافقه میکنن به دیدی که جنگ و پایان برسن به یک حل سیاسی موافقه میکنن و تعهد بکنن و به عملی کردن تعهد بکنن. اما در 14 ماه حتی خبرها با اینا به مذاکرات خود شروع نکرده. از یک طرف طالبا فکر میکنن که با برآمدن امریکا شرایط بهتر برشان برای بردن جنگ پیدا میشه از نظر سیاسی از نظر نظامی، و حکومت افغانستان در 14 ماه حتی بین خود جنگیدن و یک پلان واحد نتونستن پیدا بکنن. در نتیجه ازی در امریکا فکر میشه که در 14 ماه که نشد باید ازی هم نمیشه، با حضور امریکا تنها نمیشه، بنابرای باید از وسایل و امکانات دیگه استفاده شد.
با در نظر داشت وضعیت امنیتی و سیاسی افغانستان، این تصمیم بایدن چی تأثیری در کل روی وضعیت امنیتی خواهد گذاشت؟
خب یک تصمیم است، اما عواقبش مربوط به حوادث و یا تلاش ها یا فعالیت های بعدی است. این عامل عمده میتونه که باز هم شرایط بهتر بساز در افغانستان. اولش ایست با برآمدن قوای امریکا از افغانستان در عین زمان امکانات خارجی طالبان محدود ساخته شد، که از اون جمله پایگاه‌هایشان و امکانات لوجستیکیشان در پاکستان است که در عین زمان بسته شد. در نتیجه اگر این هر دو صورت بگیره دوستان شرایط برای مذاکره صلح بهتر میه. دومی که در کمک‌هایی که امریکا و جامعه بین‌المللی به افغانستان می‌کنه دوام پیدا بکنه، مخصوصاً کمک‌ها به قوای امنیتی افغانستان ادامه پیدا بکنه. سومی که خود حکومت افغانستان و سیاسیون افغانستان بالاخره به یک موقف واحد در مورد حل این مسئله اقدام بکنن. و زمانی که یک لیدرشپ واحد در افغانستان نبه و همه یک لیدرشپ واحد در حقوق تقدیم نمکنن، این بسیار مشکل خواهد. این سه عامل میتونه که با وجود خروج قوای امریکا از افغانستان باز هم بسیار شرایط مساعد برای ختم جنگ در افغانستان آماده بسازه.
علی احمد جلالی استاد پنتون دفاع ملی امریکا و سابق وزیر داخلی افغانستان بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد از واکنش ها در داخل و خارج افغانستان در مورد تصمیم خروج همه نیروهای امریکایی از این کشور. تا لحظات دیگر به شما خواهیم گفت.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موجهای متوسط 12.96 FM 100.5.
تعیین ضرب الاجل جدید برای خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان واکنش‌هایی را در داخل افغانستان و بیرون از آن به همراه داشته. این تصمیم برخی از اعضای کنگرس آمریکا از آن حمایت کردند و برخی هم از آن در مخالفت ابراز مخالفت کردند. اما پیش از این که واکنش را در بیرون افغانستان به شما بگوییم، نظر چند تن را در داخل کشور میشنوید که روز گذشته در آستانه اعلام ضرب الاجل جدید با رادیو آزادی شریک ساخته بودند.
لیمون اکبری از کابل. تقریبا راجع به خروج این نیروها که این نیروها بسیار بی‌مسئولیت خارج میشه و افغانستان در دست یک گله آدمکش و تروریست و انسان‌های بسیار مزخرف وهابی قرار میده.
برحمان هستم، از لوگر هستم. واقعا آرزوی ما چی که آرزوی افغانستان همیسته که اگر جمعه مای مجلس میره به سلام هم میره میستون بره و همه رفتنش همه هر روزی که پیشتر میره همه تلفظ ما کم میشه، از وام کم میشه و جرامه در این مردم شده در بین خود.
ما ابراهیم هستیم از من زنگ بدیم برازه چه خروج نیروهای امریکایی بسیار جای نگرانی هست. خود من نظامی هستم، دفتران ولایت هلمند وظیفه داریم. ولایت هلمند شهر هلمند محاصره هست، شهر اطراف کلن طالب هست. من نمیفهمم که چرا دولت افغانستان حتی تمام دولت ها فریب طالب خورده و میخوره. جای بسیار جای خطر هست، جای نگرانی زیاد هست.
نظر چند تن از شنونده های رادیو آزادی بود. شما هم اگر نظر و یا سخن در این رابطه دارین میتونین به شماره های 07-84-620 و 07-27-43-61 به تماس شوین. تلفون های پیامگیر رادیو آزادی صدای شما ثبت میشه و ما آن را نشر میکنیم. تصمیم رئیس جمهور آمریکا مبنی بر اعلان تاریخ خروج سربازان آمریکایی از افغانستان واکنش‌های مقام‌های آمریکایی را هم به دنبال داشته. برخی اعضای کنگره از این تصمیم رئیس جمهور بایدن حمایت کردند و دیگر در برابر آن قرار گرفتند. اما چندین کشور همپیمان آمریکا در ناتو گفتند آنها هم نیروهای خود را در امانگی با آمریکا از افغانستان خارج می‌کنند. سلطان محمد سرور جزئیات دارد.
تصمیم رئیس جمهور آمریکا مبنی بر خروج نیروهای این کشور تا 11 سپتامبر از افغانستان واکنش برخی اعضای کنگرس را به دنبال داشت. از سوی دیگر برخی همپیمانان واشنگتن در ناتو بدون تأیید یا رد این فیصله گفتند که آنها هم نیروهای خود را از افغانستان فرا می‌خوانند. وزیر دفاع جرمنی گفت که خروج نیروهای این کشور از افغانستان را با پلان آمریکا هماهنگ می‌سازد. آنگرت کرامپ کاریمبی در گفتگوی چهارشنبه به رادیو تلویزیون ملی این کشور گفت که آنها همیشه گفتند که مشترکاً به افغانستان رفتند و با هم خارج می شوند. او افزود که از خروج منظم نیروها حمایت می کند و اکنون امیدوار است که ناتو در مورد تصمیم گیرد. از سوی دیگر اعلامیه وزارت خارجه جرمنی گفت که در اجلاس بروکسل در کنار مسائل چون وضعیت در سرحدات اوکراین و توافقنامه اتمی ایران تمرکز بیشتر بر افغانستان خواهد بود. استرالیا هم اعلان کرد که سربازان خود را در هماهنگی با خروج نیروهای آمریکایی قبل از سپتامبر امسال از افغانستان خارج می‌سازد. صدر اعظم سکات بوریس گفت که وی درباره پلان خارج کردن نیروها با آمریکا و متحدان دیگر گفتگو می‌کند. رسانه‌های استرالیا گزارش می‌دهند که این کشور بعد از خروج نیروها نیز با کمک خود از طریق برنامه همکاری نظامی با افغانستان ادامه خواهد داد، ولی در عملیات حربی اشتراک نخواهد کرد. در این میان روزنامه لندن تایمز گزارش می‌دهد که بریتانیا نیز درباره خروج نیروها از افغانستان رای آمریکا و همپیمانان دیگر را به پیش خواهد گرفت. روزنامه از قول منابع برتانوی می نویسد که این کشور در حال حاضر 750 سرباز در افغانستان دارد که با عساکر امریکایی یک جا بسر می برند. از سوی دیگر روزنامه نیویورک تایمز در یک گزارش خود می گوید که اعضای کنگرس درباره خارج ساختن نیروها از افغانستان تا 11 سپتامبر اختلاف نظر دارند. این تصمیم رئیس جمهور بایدن واکنش های بسیاری به دنبال داشته است. جین شاهین سناتور دموکرات از نیو هامشایر که در ابتدا از اعزام نیروها به افغانستان و عراق حمایت کرده بود، تصمیم رئیس جمهور را نکوهش کرده گفت که چنین فیصله ها طالبان را بیشتر جرأت می بخشد. برخی دیگر از اعضای دموکرات کنگرس واکنش های تندتری داشتند. سناتور الیزابت وارن از ماساچوستس می گوید که بایدن با این تصمیم خود تایید می کند که گویا حضور نیروهای امریکا در افغانستان به نفع مسئولیت امریکا و همپیمانان دیگر نیست. سناتور لنسی گراهام نیز با ابراز مخالفت در برابر تصمیم رئیس جمهور بایدن گفته که خروج نیروها از افغانستان سبب حمله تروریستی دیگر مانند 11 سپتامبر بر امریکا خواهد شد. ولی برنی ساندرز، سناتور مستقل از ویرموند، از فیصله رئیس جمهور بایدن ستایش کرده آن را یک تصمیم دلیرانه و به موقع خوانده است.
ملت افغانستان و افغانستان در چالش بسیار جدی که به خاطر استقامت دادن بحث های سیاسی
ما حس مبارزه با فساد و مفسدین
در استاسی اول استاسی در نجات لاره ده یو پا بلا خواه بده
آیا ملاقات اولی که در آباد صورت گرفت افغانستان و طالبا ای تاثیر انداخت به ایمانا که فشارها در داخل
نور اگر سیاست مداران چه میشه افغانان پر جبی و پر قام و پر سمت پر تنظیم بدی بیشی باید روی
و این نشینه که باش ایران و پاکستان و چین کردوشا دوستای استراتژیک هستن.
داخترین بحث های سیاسی و اجتماعی در برنامه در امواج آزادی پنج شنبه ها از ساعت 2 تا 4 به وقت کابل.
در برنامه در امواج آزادی امروز تحولات تازه روند صلح افغانستان و سرنوشت مذاکرات صلح میان نماینده های دولت افغانستان و گروه طالبان و همچنان ضرب الاجل جدید خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان را و بحث خواهیم گرفتی. برنامه ساعت 2 تا 4 پس از چاشت به وقت کابل نشر می شود. تشکر از اینکه با رادیو آزادی استید. اکنون مطبوعات جهان در مورد افغانستان را مرور میکنیم، با ژکفر احمدی باشید.
خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان توجه نشریه‌های جهان را به خود جلب کرده. روزنامه نیویورک تایمز می نویسد بسیاری از افغانها ترس دارند که بدون چتر حفاظتی ایالات متحده افغانستان توان حفظ دست آوردهایش در زمینه دموکراسی و حقوق زنان را نخواهد داشت. به نوشته روزنامه، یک دانش آموز صنف 11 در یکی از مکتبهای کابل می ترسد که اجازه کسب آموزش را نخواهد یافت. روزنامه می نویسد دهقان در قندهار تشویش دارد که کشتزارهایش هرگز از ماینهای طالبان پاکسازی نخواهد شد. در ادامه می خوانیم یک سرباز حکومت هم ترس دارد که جنگ هیچگاه پایان نخواهد یافت. روزنامه می نویسد هر 3 افغان از گوشه های گوناگون یک سوال را می پرسند. زمانی که امریکایی ها برمند دچار چه سرنوشته خواهم شد؟ روزنامه نوشته است با خروج امریکا از افغانستان طولانی ترین جنگ در تاریخ امریکا پایان خواهد یافت. اما به نوشته روزنامه احتمال می رود این خروج آغازگر فصل دشوار دیگر برای مردم افغانستان باشد. جاوید کوهستانی، کارشناس ارشد مسائل امنیتی و دفاعی افغانستان، بر رادیو آزادی گفته است که در صورت تشدید خشونت‌ها غیر نظامیان بیشترین هزینه جنگ را متحمل خواهند شد. خواست مردم افغانستان و نهادهای مدافع حقوق بشر به شمول کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان برقراری فوری آتش‌بس در این کشور است. نشریه فارن پالیسی مطلب را زیر این عنوان نوشته: طالبان به طرح خروج امریکا پاسخ سرد دادند. گروه طالبان گفته است تا زمانی که تمامی نیروهای بین المللی افغانستان را ترک نکنند، در هیچ کنفرانسی که در آن در مورد افغانستان تصمیم گرفته شود، اشتراک نخواهد کرد. ترکیه اعلام کرده که کنفرانس بین المللی 10 روزه در مورد صلح افغانستان از 24 اپریل تا 4 می در استانبول برگزار خواهد شد. فارن پالیسی با اشاره به تصمیم خروج نیروها از افغانستان نوشته است: خروج به معنای انزوا نیست. در ادامه آمده است: بیرون شدن بی‌شرط خروج از استراتژی است که پیش از روی کار آمدن اداره بایدن رهبران آمریکا برای دولت سازی در افغانستان پیشکش کرده بودند. نشریه به نقل از مایکل کوگلمن، معاون بخش جنوب آسیا در مرکز پژوهشی ویلسن در واشنگتن دی سی نوشته است: اعلام خروج نیروها از افغانستان آسان است، اما به باور کوگلمن چگونگی زنده نگه داشتن روند صلح افغانستان دشوار است. حکمت اعظمی، معاون مرکز مطالعات صلح و حل منازعه افغانستان، بر رادیو آزادی گفته است اگر گروه طالبان ایالات متحده را در پیوند به تلاش‌های صلح مایوس سازد، ممکن دفتر سیاسی این گروه در قطر بسته شود.
ساعت 9:25 صبح به وقت کابل است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. اتمن به یاد دارید که در رژیم طالبان مردم با محدودیت های بیشمار در افغانستان روبرو بودند. زنان حق تعلیم و تحصیل و وظیفه در بیرون از خانه را نداشتند. بسیاری از حقوق اساسی مردم به جا هم نمی شد. یکی از محدودیت ها ممنوع بودن شنیدن موسیقی و نواختن آن بود. اما اکنون 20 سال بعد در محافل خوشی در هرات ساز و دول و یا هم دول و سرنای دوباره رونق گرفته. گروپ های موسیقی محلی در هرات می گویند با حمایت مردم از آنان جلو فراموشی این دو ساز موسیقی محلی هرات گرفته شده. آنها می گویند که درآمدشان نیز افزایش یافته. جزئیات بیشتر در این گزارش.
نور محمد صدحه از عمرش را صرف نواختن سرنا در محافل خوشی هراتیان کرده. او مصارف زندگی خانواده 5 نفریش را با نواختن ساز تامین می کند و خوشحالی از چهره اش موج می زند، چرا که کاربارش رونق گرفته و در برخی از محافل خوشی تا 4000 افغانی پول به جیب می زند.
فقط برو وقتی بود که مور کس سنی ما نمیخون، حالا چند سال میشه که همیت مردم رجوع آورده که از ده بجه بزیو بر سازدول پیدا نمیشه. ده دسته و بیست دسته سازدول و تا یک شهر کلونی بمیتم شهر گم میشه.
در کنار نور محمد، غلام نبی 43 ساله دهل بینوازد و این هنر از پدرش برایش به ارث مانده. غلام نبی امیدوار است که با علاقمندی جوانان بر نواختن ساز و دهل این هنر همچنان در هرات خریدار داشته باشد، در شرایطی که هیچ آموزشگاه معیاری در بخش ساز و دهل در هرات وجود ندارد.
اگر کار بار همین رقم پیش بره، مردم همین تو رجوع داشته باشن خوب میشه. دیگه برادرام رجوع میکنم، این سازدولی از بین نمیره، این سازدولی برای انات قدیمی مونه، میمونه، مندگار میشه. حالا شکر پیش میرم، حالا میان جوانا میگم ما یاد میگیریم سازدولی، یاد میگیریم که گپانی هنر ما یاد میگیریم همین قسمه.
در بیشتر محافل خوشی مخصوصا عروسی ها نوازندگان ساز و دهل از محبوبیت خاصی برخوردار هستند. سید علی 36 ساله باشنده هرات شور و شوق زیادی برای شنیدن و تماشای ساز و دهل دارد و این نوع سبک موسیقی را به آلات موسیقی برقی ترجیح می دهد.
غالب ای تالارا که میرین امی ساز دهلی خوبه که رواج یافته و امی سازهایی که حال جدیدن شده اینو کلانت به درد نمیخوره. امی ساز دهلی ها که باشه اون از اون قدیم هم بوده و رواج هم داشته و همون ما بیتر خوشیم، کلان همه مردم و اونو بیشتر دوست دارن.
بخشی از موسیقی محلی هرات با ساز و دهل اجرا می شود. نعمت الله هاشمی رئیس اتحادیه هنرمندان موسیقی هرات افزایش فعالیت گروه های ساز و دهل را برای زنده نگه داشتن سبک موسیقی محلی هرات مؤثر می داند.
از قدیم باید بگم این جزو ساز محلی هرات بوده. ما تقریبا 16 گروه دو نفری ساز و دهل داریم که روز بروز به تعداد از اینا افسوده میشه، مردم از اینا استقبال میکنن. خوبه که افسوده بشه به تعداد از اینا. موسیقی های دلخراش اینه، اینا اصالت های فرهنگی گذاشته مونه که همه ما به عادت داریم.
با افزایش تقاضا برای گروه های ساز و دهلی، نوازندگانی از ولایت های جنوبی و شمالی افغانستان نیز به هرات آمدند و از این طریق مصاریف زندگی خانواده هایشان را تامین می کنند. نور محمد شور و شوق زیادی به نواختن ساز دارد و بزرگترین آرزوی زندگیش این است تا ساز و دهل همچنان بر رقابت با سازهای برقی ادامه دهد تا جلو فراموشی آن گرفته شود.
رادیو آزادی در یوتیوب، گزارش های تازه.
Our mission in Afghanistan is essential.
گفتگوهای اختصاصی.
آینده دولت رسمی افغانستان چی خواهد شد؟
شما گفتین طالبا حکومت به رسمیت نمیشناسن، اما ما حکومت به رسمیت میشناسیم.
برادرم رو گروگان گرفتن تا منو ساکت بکنن.
و ویدیوهای جالب.
هیچ کس هم از زور بده و هم از زور چده نمیتوند.
امروز زنان می توانند در جاده های سعودی تنها و آزادانه گردش کنند و دیگر نپوشاندن چهره جرم نیست.
برای دیدن این ویدیوها چینل یوتیوب رادیو آزادی youtube.com/azadiradio را سابسکرایب کنید.
نونیم صبح به وقت کابل شد. فشرده خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی میشنوید. رئیس جمهوری ایالات متحده چند ساعت قبل از اعلام تاریخ جدید خروج نیروهایش از افغانستان شب گذشته با رئیس جمهور محمد اشرف غنی صحبت تلفنی داشت. رئیس جمهور اشرف غنی گفت نیروهای افغان توانایی کامل دفاع از کشور خود را دارند. رئیس CIA یا اداره استخبارات مرکزی امریکا هشدار داده که خروج قوای امریکایی و متحدینش از افغانستان یک خطر قابل ملاحظه بدنبال خواهد داشت. اردوی پاکستان میگوید لوید رستیز این کشور درباره صلح در افغانستان و امنیت منطقه با وزیر خارجه آمریکا گفتگو کرده. جرمنی، بریتانیا و فرانسه سه کشور امضا کننده توافقنامه اتمی با ایران دیروز نگرانی شدید خود را نسبت به غنی‌سازی 60% یورانیم و استفاده از سانتریفیوژهای پیشرفته توسط تهران ابراز داشتند. جرمنی روسیه را متهم کرده که با سوقیات نیروهای خود در شبه جزیره کریمیا و سرحدات اوکراین دست به اعمال تریکامیز می‌زند. و در ادامه مسابقات IPL تیم بنگلور رایل چالنجر تیم ایدرآباد سان رایزر را با تفاوت 6 رنز شکست داد. تفصیل این خبرها و دیگر رویدادهای مهم روز را در وبسایت رادیو آزادی هم دنبال کرده می توانید. آدرس ماست azadiradio.com. فرشته نگاستم جهان سپاس از امرویتان. تا لحظات دیگر برنامه های هفتوار حقوق اساسی و بشری و در امتداد لحظه ها یکی پی دیگر نشر خواهند شد. اما پیش از آن گزارش جالب داریم در مورد از این که نخستین فارم گیاه الوورا در ولایت دایکندی توسط یک خانم 50 ساله ایجاد شده. جمیله سلطانی یکی از بانوان تجارت پیشه در دایکندی نخستین فارم الوورا را ایجاد کرده و گفته که پارسال در زمان شیوع ویروس کرونا به منظور تشویق زنان به خاطر فراهم نمودن فرصت‌های شغلی و ترویج گیاهان طبی در دایکندی این فارم ایجاد کرد. بیشتر در این گزارش از دایکندی مشنوید.
همه آلاویرا همین به خاطر که کرونایی بود نه بسیار وضعیت خراب بود، همین بچه ها در خانه بود. ما گفتم به خاطر که بسیار یک مسئولیت برای خودم برای بچه هایم پیدا شود، گلخانه دای در بیست آماده کردم. 8000 بوتر ما از کابل خریداری کردم.
بانوی تجارت پیشه در ولایت دایکندی که پارسال چالش های همگیری ویروس کرونا را به فرصت تبدیل کرد. جمیله سلطانی نخستین فارم گیاه آلوورا را با هزینه شخصی نزدیک به 500 هزار افغانی حدود یک سال پیش در دایکندی ایجاد کرده. جمیله میگوید چگونگی کشت و برداشت این گیاه را از اینترنت فرا گرفته.
هر بوته صد افغانی را ما خریداری کردم، بازم اینا را بچه را نفر پیرا کردم، بالوی بچه ها بازی را شاندیم. اینا لی تقریبا 8 ماه میشه. اینا لی فضلی خدا خیلی سری روشت است، همه روشت خوب است. از کتابی زشان پیدا کردیم، از این که میدیر از اینچ کردیم، همه تمام خوبی های از این اینترنت، همه پیشت از هر بابت از این ما از اینترنت گرفتیم.
این بانوی 50 ساله که نزدیک به 15 سال در بخش صنایع دستی فعالیت نموده میگوید همواره در جستجوی راهی برای مبارزه با فقر و تنگ دستی و توانمندسازی زنان در دایکندی بوده. او هدف از ایجاد فرم گیاه آلوورا را ترویج کشت گیاهان طبی و تشویق زنان برای ایجاد فرصت‌های شغلی می‌خواند.
برای دختر خانم‌ها گفتم تشویق شو بعد بچی دلیل که یک دوای شیمیایی را می‌گیره بازو از آن رقم مریضی به وجود میاد. این ضرر نداره، این تا حد تا فایده داره که ضرر نداره. همین در کمر دردی، در پای دردی، دیگر در صورت که دانه می‌زنه، صورت که لکه داره، چین و چروب داره. امیر که به محض دو روز از 3 روز استفاده کنه دیگه اون مقدر میشه.
اکنون جمیله مخارج خانواده خود را از طریق همین فرم تأمین میکند. این مادری 8 فرزند رویای بزرگ فعالیت های تجاری را بر سر دارد، اما نبودی دستگاه برای پروسس و مکان مناسب برای ذخیره و بازاریابی این محصول از چالش های عمده او است.
چالش ها خیلی زیاد است، به خاطر که یک جای مشخص برای بازاریابی نداریم. دیگه اینا نگرانی عزیزم که دستگاه خریداری میتونیم به خاطر ژیل صابونی یا یک شامپونی یا یک ژیل زیر ما برای استفاده خانم ها.
بسیاری ها در دایکندی از ابتکار خانم سلطانی استقبال نموده، به این اقدام وی را الگوی برای دیگر زنان در راستای خودکفایی اقتصادی عنوان می کند. مسئولان اداره زراعت و مالداری دایکندی می گویند آب و هوای این ولایت برای کشت گیاه آلیویرا مناسب است و آنان تلاش دارند که این گیاه را در دایکندی ترویج کنند. عبدالواحد فیروزی رئیس این اداره به رادیو آزادی گفت:
امسال برای اولین بار نبات آلوویرا که یک نبات سنتی و طبی است در ولایت دایکندی توسط یک از خانمای متشبس نبات کشت شد و خوشبختانه نتیجه بسیار خوب داد.
در ولایت مرکزی دایکندی زنان در بخش‌های اقتصادی و اجتماعی فعالیت‌های چشمگیری دارند. فیروزی میگوید در حال حاضر بیش از 6000 خانم در سراسر این ولایت در بخش‌های پروسس لبنیات، پروسس و بسته‌بندی بادام، کشت زعفران و پرورش سبزیجات گلخانه مشغول کار اند. او می افزاید که در سال جاری برای توانمندسازی زنان نزدیک به 1000 باغچه خانگی و سبزیخانه ها توزیع خواهد شد.
یگانه فرصتی که مردم می تواند او سرمایه گذاری کنه مخصوصا خانم ها بخش زراعت است. به او اساس است که در بخش بیشتر سرمایه گذاری وجود داره و خوشبختانه نتیجه خوب هم گرفته.
بر اساس آمار اداره زراعتی دایکندی 90% مردم این ولایت مشغول زراعت و مالداری هستند که بادام محصول عمدهشان را تشکیل می دهد. به باور جمیله اگر زنان در بخش سبزیجات گلخانه‌ای و گیاهان طبی سرمایه گذاری کنند، در کنار فراهم شدن شغل به خودکفایی اقتصادی هم می رسند.
حقوق اساسی و بشری.
سلام شنونده های گرانقدر، به یکی دیگر از برنامه های حقوق اساسی و بشری خوش آمدید. برنامه حقوق اساسی و بشری هر هفته روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 از رادیو آزادی نشر می شود. در این برنامه در مورد حق انتخاب جوانان در شماری از مسائل در خانواده هایشان بحث می کنیم و مهمانی را که دعوت کردیم آقای خانولی عادل، یک تن از فعالان جامعه مدنی است. عادل صاحب خوش آمدید به برنامه. می شود آغاز از شما بپرسیم که حق انتخاب یعنی چی؟
سلام به شما و سلام به همه شنوندگان رادیو آزادی. زمانی که ما درباره حق انتخاب صحبت میکنیم، معنیش ای است که در زندگی روزمره خود کدام کارا را به رضایت خودمان انجام بدیم، کدام کارهایی است که زمانی که ما او کار انجام میتیم دیگران مانعی نشود در راه ما، یا چی کارهایی است که ما میتونیم بدون این که دیگران برای ما دستور بده یا راهنمایی بکنن ما اون کارها را به اصطلاح انجام بدیم. به عنوان مثال، حق انتخاب در ازدواج، حق انتخاب در شروع کردن کسب و کار، حق انتخاب در رشته تحصیلی و حق انتخاب در تعیین کردن و انتخاب کردن دوست و رفیق، حق انتخاب در بسیاری از کارهایی که در زندگی روزمره ما به نحوی از آنها به او دچار هستیم و روبرو می شویم.
خب چرا بعضی از والدین امی حق انتخاب به فرزندانشان نمی ته؟ علل عواملش چی است؟
البته یکی از دلایلش تا ای است که کسانی که از اینا حق انتخاب را می گیره خودش دارای شایستگی و دارای لیاقت و دارای فهم و دانش و مهارت لازم نیستن. یعنی اونها در واقع نمی دانن که زمانی که از اولادای خودشان حق انتخاب را می گیره ای به نقصشان هست، یا در واقع اینها این مهارت را البته نداره که با اولادای خود یا کسایی که زیر دستشان زندگی میکنن با اونها قناعت بده که شما در کدام موارد باید حق انتخاب داشته باشین، یا در کدام موارد باید خودتان انتخاب بکنین و در کدام موارد باید از ما مشوره بگیرن که نسبت به شما داره تجربه بیشتر هستیم. موضوع دیگه ای است که ما از لحاظ فرهنگی و عنعنوی طور زندگی کردیم که بسیاری کارها برای اولادا باید از طرف والدینشان باید دستور داده شود، از طرف کاکایشان، از طرف مامایشان، یا از طرف کلان خانوادهشان باید برایشان دستور داده شود. یعنی ما برای قرنها، برای سالهای زیادی با میشی و زندگی کردیم که از اولادا یا از جوانان خود حق انتخاب را باید بگیریم. یعنی یک دلیلی که از جوانان حق انتخاب گرفته میشه مشکل فرهنگی است که فرهنگ ما در بسیاری موارد ایر ایجاب میکنه که از اولاد خود باید حق انتخاب را بگیریم. یعنی از نگاه فرهنگی ما طوری زندگی کردیم که به اولادای خودم گفتیم که شما نمیتونین حق انتخاب را داشته باشین. به همین دلیل است که بسیاری از جوانان زندگی خوبی را که باید داشته باشه نداره. یعنی کسی که دختر ما یا خواهر ما خواهانی از است که با او ازدواج بکنن، ما مانیش میشیم و به رضایت خودمان، به طبیعت خودمان دختر خود را یا خواهر خود را مجبور میکنیم به کسی ازدواج بکنن که اصلا دختر ما یا خواهر ما به اصطلاح خواهانش نیست. این سببی از این میشه که زندگی اونها خراب شوه. بجای از اینکه اون زن و شوهر با هم زندگی بهتر بکنن، اونا زندگی بدتر میکنن. این دختری که به زور به ازدواج به کسی مجبور شده، امکان دارد خودکشی بکنن، امکان دارد رابطه قلبی را به کسی که امرش ازدواج کرده نداشته باشه.
اما قسمی که دیده میشه در بعضی خانواده‌های دیگر، والدین به خاطر حق انتخاب به فرزندانشون نمیته که میگه که گویا فرزندانشون در انتخاب خود کدام اشتباهی نکنه. شما در این قسمت چی میگین؟
یک چیز را ما به والدین میخوایم اشاره داشته باشم، به اونا بگویم این است که شیوه یا طریقه زندگی شما در کل زندگی افغان ها بر اساس رواج ها و عنعنات و رسوم ما به پیش میریم که از اجداد و از پدرکانه ها برای ما به میراث گذاشته شده. یعنی بسیاری از رواج های ما که بر اساس او زندگی میکنیم خوب نیستن، یا اگر بسیاری درست نباشه میتونم بگم که یک تعداد از رواج های جامعه افغانی ما خوب نیست بلکه مضر است. پس زمانی که ما از موضوع حق انتخاب صحبت میکنیم، والدین در بسیاری موارد چیزایی را برای ما انتخاب میکنن که بر اساس رسم رواج باید انتخاب شوه. یعنی از نگاه علمی، از نگاه کتابی، از نگاه مذهبی درست نیست، بلکه از نگاه کلتوری، از نگاه فرهنگی و از نگاه رسم و رواج هایی که در جامعه به اصطلاح حاکم هستن بر اساس از او برش مشوره میده که شما بر اساس تجارب زندگی که کردین یا بر اساس رسم و رواج که در جامعه تان، در خانواده تان، در دهکده تان حاکم است شما زندگی میکنین. و یک چیز را باید والدین بفهمن، امروز دنیا تغییر کرده، 20 سال پیش به امروز فرق میکنن. زمانی که والدین ما جوان بودن اونا زندگی میکردن، با زمانی که امروز ما زندگی میکنیم اولادهایشان امروز جوان شده فرق میکنن. پس روش زندگی که 50 سال پیش درست بود امروز بعد از 50 سال درست نیست، یا شیوه زندگی که 50 سال پیش برای اولادهای خود انتخاب میشد شاید در اون زمان با توجه به فرهنگ از نظر مردم درست بوده باشه، ولی امروز در قرن 21 در سال 2019 این طریقه درست نیست، چون در این جامعه تغییرات بسیار زیادی ایجاد شده، در این جامعه وسایل و امکانات بسیار زیادی ایجاد و روبرو شده. به عنوان مثال امروزه در اکثریت از خانواده ها چیزی به نام تلویزیون و رادیو وجود داره. این تلویزیون زنان را از حق و حقوقشان با خبر می سازه، مثل رادیو آزادی. زمانی که یک دختر از حق خود به عنوان مثال در بخش تعلیم و یا در بخش ازدواج آگاه شوه و خانوادهش خلاف رضایت این دختر او را به ازدواج مجبور بکنن، این دختر در حالی که از حقشان آگاه هستن و این دخترای 50 سال پیش آگاه نبودن، اینا از حق خود دفاع میکنن. یعنی به نحوی با خانواده خود در تقابل و در جنگ قرار میگیرن. این جنگ شاید لفظی باشه، این جنگ شاید فکری باشه، و این جنگ هم شاید به گونه خاموشانه باشه.
خب به خاطر که گپ جار و جنجالا نکشه، چی اقداماتی در قسمتی که یک تفاهم در بین فرزندان و والدین، البته در رابطه با انتخاب فرزندانشان صورت بگیره که بهترتر باشه؟
اولا باید سرپرستان خانواده ها و فامیل ها یا والدین فامیل ها باید بدانن که اگر فیصله یا انتخابی که اولادایشان کرده درست نیست، اینها باید این شایستگی و این مهارت را باید داشته باشه، اگر واقعا تجربه داشته باشه، که چی قسم به اولادای خود قناعت بده که فیصله اونها درست نیست بلکه فیصله والدینشان درست است. یک مسئله، اگر فامیل ها نمیتونن یا کلانه های خانواده نمیتونن به اولادای خود قناعت بده که فیصله اولادایشان درست نیست، یعنی به اصطلاح نتیجهشان خوب نیست، خودی کسایی که یعنی اولادا باید این مهارت را داشته باشه که به پدر و به مادر و به کاکای خود قناعت بده که فیصله خودشان درست است.
خب قسمی که ما آگاهی داریم، شما هم زمانی به خاطر خواستن حقتان از خانواده دست به یک سلسله اعتراض زده بودین. چی شد نتیجه اعتراضتان و اعتراضتان چی دست آورد داشت؟
البته از امروز 6-7 سال پیش ما بعضی از چیزها را از خانواده خود توقع داشتم، یعنی به بعضی از تصمیم ها و پلان های خانواده خود من مخالفت کردم و هدف این بود که فامیل خود قناعت بدم چیزی که اونها انجام میده درست نیست و نباید انجام بده. ما تلاش خود را شروع کردم، در حال شروع کردم که نه دانش کافی داشتم، نه مکتب کافی خوانده بودم و نه مطالعه کافی داشتم. ولی در زمان به اصطلاح شروع با مشکلات بسیار زیادی روبرو شدم. البته از نگاه فرهنگی، از نگاه رسم رواج که در خانواده حاکم است، با مشکلات بسیار زیادی روبرو شدم. ولی در نهایت ما تانستم که یک رای حل را پیدا بکنم که بر اساس از او تانستم به خانواده خود قناعت بدم و انتخاب را که من کرده بودم و از طرف فامیل من قبول شوه و امروز ما به مو طریقه زندگی میکنم که البته درست است و میخواستم به او برسم.
در اخیر ای را میپرسم از شما که هرگاه به او در جوانانی که در قسمت انتخابشان احترام گذاشته میشه از طرف والدین و یک برشان داده میشه و از جانبی هم به او جوانانی که حق انتخاب در بعضی مسائل داده نمیشه، این دو مسئله چی نتایجی در پی خواهد داشت؟
اگر به جوانان، به دختران و پسران حق انتخاب داده شود، فوایدش ای است که اونا از مهارت هایی که خداوند جل جلاله برایشان داده استفاده بهتر میکنن. دوم، زندگیشان خوشحال می شود اگر مشوره فامیل امرای خود داشته باشه در انتخابشان و مشوره کسایی هم با خود داشته باشه که اونا تجربه با معنی واقعی بیشتر دارد. سوم، اینها در واقع کارهایی را انجام میده در زندگی خود که هم به نفع خودشان میشه، هم به نفع فامیلشان میشه و هم به نفع کشورشان میشود. فایده سومی که البته این کار داره، حق انتخاب اگر ما برای جوانان بتیم، اونها خودکفا میشن، اونها بر نفس و بر جان خود باور بیشتر پیدا میکنن، اونها البته یک الگو میشه، یک نمونه میشه، یک مثال میشه برای کسانی که اونها هم باید انتخاب بکنن و کارهای بهتری و بزرگتری را باید انجام بدن. اما در مقابل کسانی که حق انتخاب برایشان داده نمیشه، اونا زندگیش بجای از اینکه لذت داشته باشه، درد و تکلیف و مشقت می داشته باشه. مهارتی که خداوند برشان داده از او استفاده درستر صورت نمیگیره. اگر ما به دختران و به خواهران خود حق ازدواج را به اصطلاح نتیم، سبب از این میشه که اونا زندگی بسیار بدی داشته باشه، اونا خودکشی کنه، اونا زندگی فرد و فامیل به اصطلاح خراب کنه، اونا فامیلشان سبب از این شوه که گناهگار شوه، بدنام شوه و به اصطلاح مردم بر سر اونها صحبت بکنن. یعنی زندگی خوبشان به یک زندگی خراب تبدیل میشود. چیزی که مهم است که در وقت انتخاب باید بیشتر وقت به جوانان و به دختران و به پسران داده شود و والدین باید به عنوان یک مشاور خوب باید وظیفه را به اصطلاح اجرا بکنن. جوانان باید این مهارت را خود بیشتر بکنن که اگر یک شیوه قناعت دادن به والدین کار نمیته، باید اینا دنبال از این باشه که اکرای دیگه ای را باید پیدا بکنن که بر اساس از او بتواند به فامیل خود، به خانواده خود قناعت بده که اینا باید حق انتخاب را داشته باشد در عروسی، در ازدواج، در تعلیم، چگونه لباس اینا میخواید بپوشد در دفتر، در جای کار، با چگونه مردم اینا میخواید دوست و رفیق باشه، چگونه مسلک را بر زندگی خود انتخاب میکنن و در چه رقم یک خانواده و یا در چه رقم یک خانه یا منزل میخواید زندگی بکنن، در کدام کشور، با کدام مردم. یعنی حقا را باید داشته باشه تا ما زندگی را داشته باشیم که اولادا از پدران و از مادران خود رضایت داشته باشه، خانم ها یا زنان از شوهران خود رضایت داشته باشه و در کل یعنی تهده و اساس جامعه محکم باید مانده شده باشه.
بسیار زیاد تشکر از توضیحاتتان.
سلامت باشین.
در امتداد لحظه ها
برنامه در پیوند با مسائل فرهنگ، تاریخ و زندگی افغان ها.
وقتی که دشمن حمله میکرد بالای غزنی، خندقار اعلام میدادن سرشان.
قبل از پوستهای مسائل نامرسانی وظیفه کبوترها بوده.
دلوجتر میشده بازی فیلای فتح بازار میگه ایج لغت میکردین با ده شب ده روزی زیریو میمونده.
سلام شنونده های ارجمند رادیو آزادی، آیا می دانید انسان ها مفکوره پرواز را از چه زمانه در ذهن داشتند؟
وقتی که دیدن که مرغ ها و بالدار ها به هر طرف میره، که از اینا حواس پیدا شد که باید اینا هم پرواز کنه.
اگر همین طور بود، پس طیاره چه زمانه و در کجا ساخته شد؟
در سال 1903 برادران رایت در امریکا یک طیاره کوچک ساختند.
امروز همین موضوع را به بررسی میگیریم. در آغاز در مورد تاریخچه پیدایش طیاره گپ میزنیم، بعدن از ارزش طیاره در زندگی انسان ها بحث میشود و مصاحبه ما را با یک تن از پیلوتان با تجربه افغان هم در اخیر برنامه خواهید شنید.
مفکوره پرواز از همان آوان زندگی در ذهن انسان‌ها همراه بوده. به خصوص زمانی که پرنده پرواز می‌کرد، انسان‌ها با خود می‌گفتند که ای کاش آنان هم بتوانند مثل پرنده‌ها پرواز کنند و خود را به بلندترین قله‌ها رسانیده و هوای پاک آنجا را احساس نمایند. در اسطوره ها هم آمده است که زمان انسان ها به خاطر شوق پرواز بر سیمرغ ها می نشستند و پرواز می کردند و دوباره خود را بر زمین می رساندند. اما این مفکوره پروازشان ناکام شد. بعدن تصمیم گرفتند که دیو پری را وسیله پرواز خود قرار داده و عطش پرواز خود را توسط آنها بنشانند. بالاخره این شوق پرواز آنان را واداشت که طیاره بسازند. این که اولین بار طیاره در کجا و چگونه ساخته شد، در این باره حبیب الله رفی، مشاور و عضو علمی اکادمی علوم افغانستان توضیح می دهد.
بشر خو در اوائل بسیار ناتوان بود. وقتی که دیدن که مرغ ها و بالدار ها به هر طرف میره، که از اینا حواس پیدا شد که باید اینا هم پرواز کن. امو بود که اینا در فکر ازی شدن که باید بپرند. بالاخره در سال 1903 برادران رایت در امریکا یک تیاره کوچک ساختند که از کوه به طرف پایین پرواز کرد و پروازش کامیاب بود و او تیاره حال هم در موزیم هوایی امریکا موجود است و من یک وقت رفته بود و او را دیدم. از او به بعد وقتی که جنگ جهانی در 1914 شد، ممالکی که با هم جنگ داشتند هر یکیش کوشش کرد که تیاره جنگی بسازند و در جنگ از او کار بگیرند و همو بود که ساختن تیاره ترقی کرد.
خب تیاره ساخته شد و مسافرین هم توسط تیاره به سفرهای دور دراز خود پرداختند و از وضعیت سیاسی، اقتصادی و اجتماعی یک دیگر خود را با کمترین وقت آگاه ساختند و سفرهایی که به ماها و هفته ها سپری می شد به یک روز و حتی چند ساعت طی کردند. این که چه زمان تیاره به افغانستان را پیدا کرد، در این باره باز هم آقای رفی میگوید:
در افغانستان نخستین تیاره در وقت آمد که جنگ استقلال در 1919 با انگلیس ها آغاز شده بود. نخستین تیاره انگلیس ها به کابل آمد، سر کمند عسکری بمباری کرد که یک سلسله اسپار را کشت و مردم کابل به جای از اینکه وارخطا شوند رفتند از خانه خود تفنگ گرفتند و سرش فایر کردند، که دو جمله حضرت امان الله خان هم بود و بعد تفنگ خود سرش فایر کرد و تیاره گریخت. اما یک تیاره دیگه در معاذ پکتیا بر غازی ها بمباری میکردند، دنیا او را به تفنگ زدند. وقتی که به طرف هند میرفت در راه افتاد، توته توته شد. انگلیس ها یک تیاره اکتشافی را روان کرده بود و در پکتیا پیلوت از او تیاره را شبانا و گرفتار کرد و حکومت تیاره را به کابل آورد. میدانی را ساختند می وزیر اکبرخان موجوده تیاره اینجا میشیست، اما دوباره باز در خواجه‌رواش میدان ساخت که حال میدان هوایی کابل.
برخی ها زمانی که برای اولین بار با تیاره سفر میکنند، یک ترس و حراس در دل میداشته باشند که گویا تیاره بر زمین نیفته و آنان از بین نروند. اما حبیب الله حسینی باشنده شهر کابل خاطراتش را از اولین پروازش توسط تیاره به خوبی یادآوری کرده میگوید:
اولین بار که ما در تیاره در اتحاد شوروی در سال 50 در تیاره آریانا آریانا که بنام دیسی دایت میشد، تقریبا 600 نفر در اوجای میشد و ما در او سفر کردیم. یه خاطره بسیار خوش دارم، هیچ نفهمیدم که امی تیاره چی وقت بلند شده و چی وقت شش در زمین. داخل تیاره هر امکانات بود و همچنان خدمتگارا و هم برخوردی بسیار خوب داشتن، نیک داشتن.
از جانب هم محمد نادر محبت، یک تن از افسران سابق اردوی افغانستان، در مورد سهولت هایی که او در تیاره دیده است گفت: او باید روزانه در چندین نقطه توسط تیاره پرواز میکرد و کارهایش را با همان سهولت های لازمی که در تیاره موجود بود انجام میداد.
در تیاره خو سوالات زیاد بوده، یکی که مسافه ذریع موتر اگر تای میکدیم با چند ساعت ها بوده، ولی در تیاره اگر مسافه را تای میکدیم یا با دقیق بوده و یا یک ساعت بوده، در زیاد نبوده. چون ما اول در کمیساری بودم، در او زمان مجلوبین با از مرکز به قطعه، از قطعه مثلا به یک طرف دیگه طرف انتخال میدادیم. توسط تیاره هلیکوپتر اکثر چهار ماشینه و دو ماشینه. یک خطر یک وقت دیدیم که از بدخشان میامدیم، در کلگای به میدان اوی که برسیم نرسیده به میدان اوی تیاره ما سقوط کرد. بالایش ایت تفاگاکا بوده، تو جار بوده، می جار رفتیده. من تا ما سلامت برام بدیم دیگه، اما صحنه برام خطرناک بود و جالب بوده.
پاراشوت یکی از وسایل مهم تیاره می باشد که می تواند هنگام خطر تا جای سرنشینان را حفظ نماید. جنرال خاطر یک تن از پاراشوتیستان افغان با توضیح بیشتری در این رابطه.
پاراشوت به خاطر طیارات که در فضا در حالت خطر و کدام مشکل اینا روبرو میشن، این پاراشوت آله نجات دهنده است. وقتی که در طیاره بالا میشدیم، پاراشوتیستان منظم در چوکی ها شیشته میبودن که وقتی که سر دایره میرسید که نقطه شمال هم تثبیت میشد، ترک زنگ میزد، بدنی طیاره جدا میشد و پرتاب میکرد و در اون ساحه که برش ساحه امن بود، ساحه حفظ بود، در اون ساحه واس پاراشوتیست نشست میکرد. اما سیستمای سپورتی پاراشوت باید یک پاراشوتیست بسیار دقیق باید حفظ میکرد که با جزئی ترین اشتباه باعث مرگش میشد.
هرچند در این اواخر از طیاره های بی پیلوت در بخش های نظامی نیز استفاده می شود، اما بیشتر مسئولیت پرواز طیاره مربوط پیلوت بوده که اکثراً به سفرهای طولانی می پردازند. علاوه بر پیلوت، تعدادی از انجینران و افراد مسلکی نیز هستند که موجودیتشان هنگام پرواز طیاره خیلی ضروری است. این که طیاره چند نوع است و پیلوتان در حالات اضطراری چگونه خود را نجات می دهند و بعضی سوالات دیگری را در مصاحبه که همکارم با عتیق الله، یک تن از پیلوتان طیارات ترانسپورتی سابق افغانستان انجام داده است، می شنوید.
برنامه در امتداد لحظه ها هر هفته بر روزهای چهارشنبه و پنجشنبه از طریق رادیو آزادی نشر می شود. این برنامه را از طریق وبسایت رادیو آزادی هم می توانید بشنوید. www.azadiradio.com.
میشه از اولین پیلوت و انجینری که در طیاره افغانستان کار میکنن نام ببرین کیا بودن؟
پیلوت اول به نام دگرمن احسان خان که همراه یک انجینر به نام دستگیر خان به ایتالیا فرستاده شدن. سال 13-1 ایتالیا رفتن و 13-3 پس بازگشت کردن به وطن. وقت در شیرپور میدان بسیار کوچکی بود و طیاره وقت هم اما طور ابتدایی طیاره دوبالی پروانه دار که دو نفر دو پرواز میکرد و همین دو نفر از مو قهرمان های اولین هوانوردی حساب میشن.
بسیار عالی. معمولا به چی تعداد اشخاص و افراد داخل طیاره کار میکنن؟ چند نفر هستن؟
اصلا هر طیاره بر خود چهار مسلک داره که یک طیاره نظامی انجینیر برق داره، انجینیر بدن داره، انجینیر انجن داره، انجینیر اسلحه داره که و در اصل استقامتهایشان یک انجینیر و دیگه خدمات دارن که او رو باید آماده بسازن برای هر طیاره. و هر طیاره عربی یک پیلوت دو پرواز
میشه. در مجموع انواع طیاره را بگوین.
خب در کل در افغانستان طیاره ترانسپورتی بوده که عام مردم سر و کار داشتن، ترانسپورتی های نظامی بودن که و برای عقب جبهه، برای انتقال زخمی ها، انتقالات و برای بعض مسائلی که کمک های عاجل و از یک ولایت به ولایت دیگه اجرا می شد. ولی بخش طیارات نظامی از لحاظ محرمیت خود حکومت محرم بوده، ولی در کل اینطور برتان بگویم که طیارای بمبارد بوده، طیارای شکاری بمبارد بوده، طیارای فوق سرعت صوت بوده که او وقت به نام طیارای میگ 21 و طیارای سو 22 طیارای میگ 15 و اینطور گپا ما داشتیم.
بله. خود طیاره چقدر یک سهولت است برای مسافرین و مردم چقدر خود امن احساس کنند؟
هر روز که تیر میشه تکنولوژی پیش میره بر سهولت مردم. مثلا طیاره اکسیژن داره در ارتفاعی که واده یک مشروط پرواز میکنه طور مشکل نیست. فعلا قسمان مردم راحت است از لحاظ ترانسپورتی ملکی، ولی طیاره ترانسپورتی نظامی است که با واقعیتش بر دفاع سرحدات مملکت کات ضرورت است. از شمال وطن به جنوب، از جنوب به شرق، شرق به غرب در فرصت بسیار کوتاه و همیش انتقال زخمی ها، انتقال اکمالا کردن و سرعت دادن این هدف و پلان شد.
بله. هنگام اضطراری یا خطر آیا کدام امکاناتی است که شما را با خبری بتب؟
هر طیاره به خود زده دار. مثلا معلوم است کدام تیپ طیاره در کدام ارتفاع پرواز میکنه. حسابات راکت های است که علی زمین به هوا است، راکت های استراتیجیک است، رقم راکت است، منتها اونجا درجه حرارت بلند میره، پیلوت حساس محسوس میشه برش یا حرارت بلند رفت یا در طیاره حریق صورت گرفته. او باز پیلوت حربی در چوکی یک حالت داره به نام کتاپورت که او میتونه که طیاره رها کنه، اما استقامت طیاره رو به طرف بی خطر که از مردم و از جاهای مسکونی بچ شوه.
میشه یک خاطره تان از اولین پروازتان برای ما شنونده قصه کنید؟
اصلا امی خود مسلک پیلوتی یک مسلک بسیار با غرور است که خودش انسان را یک قسم تحرک می بخشه، چه خاصه که باز در پالویش یکمی آدم حساس ازی رو داشته باشه که با دفاع سرحدات افغانستان، نامیس ملی، تمامیت ارضی افغانستان خود بسیار متفاوت تر احساس می کردیم با وصف یک دپریشنی که طبیعی است که با هر کس خواهد.
بله، اولین پروازتان بگید. بسیار زیاد تشکر.
شنونده های گرانقدر، با آرزوی سفرهای بی خطرتان برنامه در امتداد لحظه ها را خاتمه می بخشیم. اوقات خوش داشته باشید.
فیسبوک دارید؟
فیسبوک رادیو آزادی را لایک کنید و از تازه ترین تحولات آگاه شوید.
facebook.com/azadiyar